كتاب العتقه، كتاب در بیان احکام آزادی برده. اذا وصى بعتق ثلاثه اعبد، هرگاه وصیت کرد به آزادی سه برده. لا مال له غیرهم، مالی غیر از این سه برده نداره. و قیمتهم متساویتون، قیمت آنها هم برابر با هم. اقرع بینهم به سهم عتق و سهم رق، قرعه انداخته میشه میان آنها به سهم آزادی، و یعنی به یک سهم آزادی و به دو سهم بردگی. و اعتق منهم من خرج علیه سهم العتق و رق الاخران، و آزاد کرده میشه از آنان کسی که خارج شد بر او سهم آزادی و دو نفر دیگر به بردگی در بردگی باقی میمانند. چون که وصیت گفتیم تا یک سوم بیشتر تنفیذ نمیشه و دو سوم برمیگرده به اجازه وارثین. حالا سه تا برده داره، قیمتشون مساویه با هم دیگر. وصیت میکنه به آزادی سه برده. خب سه برده تمام مالشه، یک برده یک سوم مالشه، برده بعدی هم یک سوم مالشه، برده بعد هم یک سوم. پس یک سوم یک برده بیشتر آزاد نمیشه. پس اینجا قرعه کشی کرده میشه. یه نفر آزاد میشه، دو نفر تو بردگی باقی میمانن. اون یه نفری که آزاد میشه یک سوم مال اون وصیت کننده است. ولو ظهر علیه دین یحیط بقیمتهم ابطل العتق و بیع فیه، و اگر ظاهر شد بر او دینی، بدهکاری که احاطه میکنه این بدهکاری به قیمت آنها، برابری میکنه با قیمت سه برده، ابطل العتق، عتق دیگه و آزادی برده باطل میشه و بیعو فیه و فروخته میشوند در بدهکاری. خب حالا که سه تا برده داره، ده چیز دیگه نداره، هر برده 30 میلیون تومان به 90 میلیون تومان. وصیت هم کرده، ولی از طرفی میبینیم که 90 میلیون تومان بدهکاره. پس هر سه برده فروخته میشه به 90 میلیون تومان که طلب میت پرداخت کرده بشه. ولو ظهر له مال یخرجون من ثلثه، و اگر براش مالی ظاهر شد خارج کرده میشه از یک سومش. ولو ظهر له مال، و اگر ظاهر شد براش مالی که یخرجون من ثلثه، که خارج کرده میشن از یک سوم. بطل الرق و عتق جمیعا، بردگی باطل میشه و همگی آزاد میشن. خب منظور در همین مثاله که سه تا برده داره و چیزی دیگری الان نداره و وصیت هم کرده به تمام بردگان که هر سه تا آزاد بشن. خب الان که گفتیم با این حالت یک سوم مالش یک برده میشه، یک برده به قید قرعه آزاد میشه. اما بعد مشخص شد که مال داره، هنوز ما الان ظاهرن که هیچ مالی نداره جز این سه برده، و وصیت هم کرده به هر سه تا برده که آزاد بشن. خب بعد از چند روز مثلا مشخص شد که در فلان منطقه یک در شهر دیگری مالی داره که اون مال مثلا یک میلیارده، بردگان هم هر کدام 30 میلیون قیمتشون بیشتر نیست، 3 تا 30 میلیون میشه 90 میلیون. و مالی که داره هم 1 میلیارد میارزه. پس الان 90 میلیون از یک سوم مال میت بازم کمتره. پس هر سه تا آزاد میشن، همونطوری که وصیت کرده هر سه تا بردهش آزاد بشن، آزاد میشن. چون که وقتی که نگاه کردیم 1 میلیارد مال داره، قیمت سه تا برده 90 میلیونه، 90 میلیون هم یک سوم مالش هم نیست، حتی کمتره، از 1/10 هم کمتر میشه. پس هر سه آزاد میشن و بردگی باطل میشه، همطوری که گفت. و اذا وصى بعد موته بعتق عبد لم يسمه، اگر وصیت کرد بعد از مرگش به آزادی برده ای که نام اون را نبرد، وصیت کرد که برده ام آزاد بشه بعد از مرگم، نام اون را نبرد، مشخص نکرد، اعتق الورثه و منشأ من ثلثی، وارثین میان کسی که از بردگانش که بخوان آزاد میکنند از یک سوم. حالا نگاه میکنه از یک سوم مالش، مثلا 10 تا برده داره، هر کدام که خواستن آزاد میکنن. و انسان ماهو لم یعدل عنه، اما اگر نام برد آن را دیگه نمیتونن، میراث بران نمیتونن عدول بکنن. پس اگر اون وصیت کننده گفت غانم را آزاد بکنید بعد از حیاتم، یا بعد از حیاتم آزاده، همون غانم آزاد میشه. و اخذو، خب، و ان سماه لم يعدل عنه، و اگر نام برد آن را میراث بران عدول نمی کنند از او. و اخذو بعتقه، و میگیرند، شروع میکنند به عتق آزادیش، از احتماله الثلث، هرگاه که یک سوم احتمال آن را داشت، چون گفتیم وصیت کلا تا یک سومه، او محتمله منه، یا احتمال برخی بعضی از آن داشت، یعنی یک سوم مالش بعضی از آن برده را احتمال داشت. یعنی ممکنه که الان مثلا گفته وصیت کرده که بعد از حیاتش برده اش فلانی آزاده، مثلا اسم ببره غانم آزاده. خب وقتی نگاه میکنیم غانم قیمتش 30 میلیون تومنه، خودش 1 میلیارد مال داره، پس الان 30 میلیون در مقابل 1 میلیارد، یک سوم هم خیلی خیلی کمتره، پس کل بدن غانم آزاد میشه. اما اگر گفت اگر قیمت 30 میلیون تومان بود ولی کل مالش مثلا 60 میلیون تومانه، کل مالش 60 میلیون تومانه، خب حالا نگاه میکنیم، یعنی کل مالش با اون برده میشه 60 میلیون. یک سوم مالش الان 20 میلیونه، یک سوم مالش 20 میلیونه، پس 20 به اندازه 20 میلیون آزاد میشه، به اندازه 20 میلیون آزاد میشه. خب برده قیمت کلی 30 میلیونه، یعنی 20 میلیون به نسبت 30 میلیون 2/3، پس 2/3 آزاد میشه، 1/3 که 10 میلیون باشه مال میراث بران میشه. پس این برده میشه مبعض، مبعض با داد که به فارسی میگه مبعض، بعض یعنی بعضی از اون برده آزاده، بعضی برده است، 2/3 آزاده، 1/3 برده است برای میراث بران. و کار که هم میکنه، چون که 2/3 آزاده، 2 روز برای خودش کار میکنه که آزاده، 1/3 که برده است، پس 1 روز برای همون میراث بران که حالا گیر هر کسی که افتاد. پس همینطور ادامه پیدا میکنه، دو روز برای خودش کار میکنه، یه روز برای اون میراث بران کار میکنه و نوکری آنها رو انجام میده، چون که برده یک سوم برده اوناست. و اذا ملک العبد نفسه عتقه، هرگاه مالکیت برده به خودش واگذار شد عتقه، آزاد میشه. خب حالا این کلام مصنف رحمه الله ایهام ایجاد میکنه که به محضی که مالکیت برده به خودش واگذار بشه فورا آزاد میشه بدون اینکه برده قبول بکنه، اما چنین نیست، بلکه اگر فورا قبول بکنه اون برده آزاد میشه، و اگر قبول نکنه خب آزاد نمیشه. مثلا الان وقتی که مالکیت برده به خودش واگذار شد، رفت بعد از 5 ساعت 6 ساعت یک روز بعد میگه قبول کردم، این آزاد نمیشه چون که متصل نبوده گفتنش. حالا اگر الفاظی به کار ببره باز تغییر میخوره حکم. مثلا الفاظ تملیک به کار ببره، بگه ملکتک نفسک، یا بگه ملکتک رخبتک، همین حکمش همین میشه که خوندیم الان، که اگر فورا قبول بکنه آزاد میشه و اگر نه فورا قبول نکنه آزاد نمیشه. حالا اگر با لفظ هبه بگه وهبتک نفسک، به برده بگه نفس تو وجودت رو به خودت هدیه کردم، خب و اون سید وقتی که میگه به بردش وهبتک نفسک نیت آزادی میاره، منظورش آزادیه دیگه، به قبول اون برده نیازی نیست. اما اگر نیت تملیک کرد که منظورشه که مالکیت تو به خودت واگذار کردم، آنجا دیگه باید فورا قبول بکنی. پس اگر مالکیت برده به خودش واگذار شد عتقه، آزاد می شود، این اطلاق صحیح نیست، بلکه توضیح پیرامون اون وجود داره که توضیح دادیم. و من ملک احدا من والدیه و مولودیه، حالا کسی که مالک یکی از پدرانش شد، یکی از پدران و مادرانش شد، او مولودیه یا یکی از فرزندانش، یعنی کسی مالک یکی از اصول یا فروعش شد، عتقو علیه، آزاد میشن بر او، فوراً آزاد میشن. کسی مالک پدرش شد فورا آزاد میشه، کسی مالک فرزندش شد نوه شد فورا آزاد میشه. موسرن کان و معاصرن، فرقی نداره که توانگر باشه آن شخص یا ناتوان باشه فورا آزاد میشه. یعنی کسی نمیتونه مالک اولادش بشه یا مالک آبا و اجدادش بشه. ولا یعتق علیه من عداه من ذوی رحمه، و آزاد نمیشن بر او کسانی به غیر از اینها، به غیر از اصول و فروق، از خیشاوندانش، مثلا مالک عموش بشه، هر خیشاوند دیگری غیر از اصول و فروق مالک آنها بشه، آزاد نمیشن، بلکه در ملکیت او باقی میمونن. و اذا ملک به اختیاره بعد ابیه، اگر مالک شد به اختیار خودش، مالک قسمتی از پدرش، با اختیار خودش، یعنی مثلا خرید بدون اختیار، یعنی مثلا کسی هدیه به او بده، این اختیار دست خودش نیست. و کان موسرن، و توانگر هم بود، عتق جمیعه، کل پدرش آزاد میشه، اگرچه مالک بعضی از پدرش شده، قسمتی از اون شده، قسمتی دیگر برده است. مثلا الان پدر زید برده است پیش عمر. بعد اومد زید نصف پدر خود، نصف پدرش رو از دست عمر خرید. خب این زید هم توانگره، این زید توانگره، پس فورا پدرش کلن آزاد میشه. یعنی اون نصف دیگر که پدرش، ملکیت پدرش، گردن پدرش در دست عمره، باز آزاد میشه. خب الان وقتی که آزاد، سهم عمر آزاد شد، عمر که ربطی به اونها نداره، بیگانه است، بخواد ضرر بکنه چی میگه کتاب؟ میگه و غرما قیمت باقیه، و اون پسره یعنی که زید باشه، غارم قیمت باقی پدرش میشه، چون که موسر زید توانگره قیمت باقی پدرش باید به عمر بپردازه، چون که پدرش آزاد شده دیگه، عمر هم تسلطی نداره بر اون، پس واجبشه قیمت باقی پدرش رو به زید به عمر بپردازه، سهم عمر بپردازه. ولو ملک غیر مختار بمیراثن، حالا اگر مالک شد، مالک پدرش در حالی که اختیار نداشت، مثلا با میراث ارث برد، یه طوری شد که پدرش برده بود نزد کسی، مثلا پدرش نزد عموش برده است مثلا، بعد عموش مرد، کس و کاری نداشت، پدرش رو، اون پدره به ارث رسید به فرزند. لم یعتق علیه، اینجا چون که غیر مختار، اجبارا به او رسیده پدرش، خودش اختیار نداشته، لم یعتق علیه، اینجا پدر آزاد نمیشه بر او، الا ما ملک و این کان موسرن، مگر اون مقداری که مالک اونه و این کان موسرن، مگر چه توانگره. خب حالا چقدر به ارث رسیده به او پدرش؟ مثلا نصف پدرش به او به ارث رسیده. خب این نصف پدرش که به او به ارث رسیده، سهم خود پسر است دیگه، این قسمت دیگه پدرش آزاده که طبیعیه، چون که سهم خود پسر است و پدر نمیتونه در رق و بندگی پسرش باشه، قبیحه، فورا آزاد میشه سهم خودش. حالا نصف دیگر پدر که مال کسی دیگره، اگرچه اون فرزند توانگره، آزاد نمیشه و بردگی باقی میمونه. و کذالک لو کان مع الاختیار معاصرا، همچنین که اگر باشه همراه اختیار ناتوان، یعنی اگر نصف پدرش رو بخره از زید، نصف پدرش رو بخره از عمرو، خب وقتی نصف پدرش خرید، اون سهمی که خریده که گفتیم فورا آزاد میشه، اما اون نصفی که سهم عمره، نگاه میکنیم به زید، زید میبینیم که معاصره، ناتوانه، پس الان اون سهم عمر دیگه اجبارا آزاد نمیشه. اما اگر زید توانگر بود، موسر بود، حالا اون نصف باقی پدرش گفتیم آزاد میشه که خوندیم قبلا، آزاد میشه اجبارا و باید زید پول اون سهم عمرو به عمرو بپردازه.